دنباله بخش 12 صفحه 69. قریه شمس‌آباد ملک مرحوم سردار اشجع بود. ایشان آن شب را از من با نهایت ملاطفت و مهربانی پذیرایی کرد. قرار شد هر 15 روز مهمان یکی از خوانین باشم. از روی حسابی که کرده بودم می توانستم 8 ماه و نیم در 4 محال مهمان خوانین باشم. اول نوبت مرحوم امیر مفخم بود. به اتفاق از شمس‌آباد به دهکرد، شهر کرد فعلی رسیدیم. ماه رمضان بود و مرحوم امیر مفخم روزه‌دار بود. مرحوم معظم السلطان پدر آقای دکتر عبدالله معظمی در آنجا مصاحب من بود. صفحه 70 بخش 13 وزارت مالیه در دولت قوام السلطنه. چند روزی نگذشته بود که نامه‌ای از آقای سردار محتشم به آقای امیر مفخم رسید. چون امیر مفخم روزه داشت و استراحت کرده بود، نامه را به هنگام ظهر قرائت کرد. ولی قاصد به طور اختصار به من گفت که آقا سید ضیاءالدین از تهران در سپار اروپا شده است. دو روز بعد تلگرافی از آقای قوام السلطنه رسید که موقع معرفی دولت مرا به سمت وزیر مالیه به شاه معرفی کرده بود. چون نمی‌خواستند در آنجا آن سمت را رد بکنم، به تهران آمدم و از قبول خدمت امتناع کردم. علت این بود که می‌خواستند من به وزارت مالیه بروم تا با آرمیتاژ اسمیت، مستشار مالیه انگلیسی قرارداد وثوق دوله، همکاری کنم. من هم چون نمی‌توانستم او را در چنین سمتی بشناسم، جدا از قبول خدمت معذرت طلبیدم. خوب به خاطر دارم که برای همکاری من با او نقشه دیگری هم کشیده بودند. آن این بود که روزی رئیس الوزراء قوام السلطنه مرا برای مذاکره در مطلب مهمی به هیئت وزرا دعوت کرد. پذیرفتم و رفتم. سردار سپه وزیر جنگ هم حضور داشت. قوام السلطنه به من اظهار کرد مملکت دچار بیپولی شدیدی شده است و این بحران را به هیچ وجه نمیتوان رفع کرد مگر با کمک و همراهی شخص شما. مخصوصا متذکر میشوم که این همراهی شما نه تنها نسبت به من نخواهد بود، بلکه نسبت به شخص وزیر جنگ هم خواهد بود. ایشان انتظار دارند که شما به هیچ وجه مزایقه نکنید. این اظهارات که از قول وزیر جنگ بود تقریبا جنبه تهدید هم داشت. گفتم بفرمایید ببینم از من چه خدمتی ساخته است تا آن را انجام دهم. گفتم نظر ما بر این است که اوراق قرضه خزانه منتشر کنیم و این اوراق را دو نفر امضا کنند که مردم به اطمینان امضای آن دو نفر اوراق را بخرند. یکی شما هستید، نظر به اینکه مردم به شما اطمینان کامل دارند، و دیگری آرمیتاژ اسمیت که از نظر بین المللی امضایش موجب تأمین خیال مردم و افکار جامعه است. من بلا تأمل از جا برخاستم و گفتم به هیچ وجه نمیتوانم این پیشنهاد را قبول کنم، مخصوصا توجه کردم که آقای وزیر جنگ با یک نگاه غضب‌آلود متوجه من شد. مدتی بعد شبی از شبها که منزل سردار سپه بودم، ایشان به من گفتند آن روز میخواستم برخیزم و با شما کتککاری کنم. گفتم پس چرا نکردید؟ خندید و جوابی نداد. مادام که آرمیتاژ اسمیت در مالیه بود، من به هیچ وجه حاضر به قبول وزارت مالیه نشدم و نتوانستند به وسیله من مقام او را در مملکت تثبیت کنند. چون دیدند که دیگر از وجود آرمیتاژ اسمیت نمیتوانند در مملکت ایران استفاده کنند، نقشه دیگری کشیدند و آن این بود که مستشاری از آمریکا برای مالی بیاورد. من از این نقشه به هیچ وجه اطلاع نداشتم. برای اجرای این نقشه اول لازم بود که به مردم ثابت کنند ایرانی نمیتواند مالی مملکت را اداره کند، مثل اینکه میگفتند ایرانی نمیتواند نفت را اداره کند و فقط میتواند لوله هنگ بسازد. آرمیتاژ اسمیت در پاییز 1301 از ایران رفت. قوام السلطنه برای اینکه مرا متقاعد کند کابینه خود را ترمیم کرد. عده‌ای از کابینه او رفتند. بعد به من پیغام داد که اشکال شما به کلی رفع شده و دیگر آرمیتاژ اسمیت در مالیه نیست. بنابراین انتظار دارم که با من مساعدت و همراهی کنید و پست وزارت مالیه را قبول کنید. باز من متقاعد نشدم تا اینکه سردار سپه وزیر جنگ به منزل من آمد و به من گفت شما دعوی وطن خواهی می کنید و من هم غیر از این نظری ندارم. من می خواهم در وزارت جنگ اصلاحاتی بکنم و این کار منوط به اصلاحات وزارت مالیه است. آیا شما می توانید بگویید که وطن خود را دوست دارید ولی در این موقع همراهی نمی کنید؟ بالاخره پس از مذاکرات زیاد من حاضر شدم که پست وزارت مالیه را قبول کنم. مجلس شورای ملی هم بر طبق یک ماده واحده به من اختیار تام و تمام داد که برای اصلاحات و تشکیلات مالیه لوایح قانونی تهیه کنم و در ظرف 3 ماه به مجلس شورای ملی تقدیم دارم. برای اصلاحات آن وزارتخانه 3 چیز مد نظر من بود. اول اینکه قانون تشکیلات موقوف الاجرا بشود و لایحه قانونی من مورد آزمایش قرار گیرد و پس از اصلاحات لازم به مجلس پیشنهاد شود. دوم، به سوابق خدمت اعضای وزارت مالیه رسیدگی شود و هر کدام که سابقه خوب دارند در کار بمانند و آنهایی که سوء سابقه دارند در دیوان محاکمات که یکی از تشکیلات لایحه قانونی من بود محاکمه شود. این کار در یک کمیسیون سه نفری که مورد اعتماد بود صورت می گرفت و پرونده اشخاص که سوابق خوب نداشتند به دیوان محاکمات ارجاع می شد. سوم، تعدیل بودجه مملکت بود. در آن وقت مخارج از 22 میلیون تجاوز نمی کرد، اما عایدات تکافوی مخارج نداشت. پس لازم شده بود که از مخارج زائده کاسته شود. روی نظر در کمیسیون بودجه مبالغی از حقوقها کاسته شد، من جمله 10,000 تومان از ماهی 40,000 تومان بودجه دربار و 4,000 تومان از ماهی 14,000 تومان بودجه ولایت است. با این تمهیدات جمع و خرج تعادل پیدا کرد. ولی آنهایی که نمی‌خواستند من به کار خود ادامه دهم در مجلس تحریکات زیادی کردند. بعضی از وکلای متنفذ را مخالف دولت کردند. دولت 25 روز قبل از اینکه 3 ماه مدت اختیارات من منقضی شود استعفا کرد. بعد از کابینه قوام السلطنه مجلس به مرحوم مشیرالدوله رأی تمایل داد. مرحوم مشیرالدوله در جلسه مجلس شورای ملی گفته بود که برای ادامه اصلاحات وزارت مالیه ناچارم دکتر مصدق را به کار دعوت کنم. وکلای عمال بیگانه و مخالف من در جلسه خصوصی فریاد کشیده بودند که اگر شما مصدق را دعوت کنید ما در موقع طرح برنامه به دولت رأی اعتماد نخواهیم داد. مرحوم مشیرالدوله به خانه من آمد و اظهار کرد بسیار متاسفم که نتوانستم شما را در پست سابقتان برای اصلاحات مالی کشور ابقا کنم. اکنون از شما خواهش میکنم پست وزارت خارجه را قبول کنید. جواب من این بود که قبول پست دیگری غیر از پست وزارت مالیه اذعان و اقرار بیکفایتی خودم است. من وزارت را برای حقوق آن و بودن در کار قبول نکردم، چون نمیتوانم که خدمتی در آن وزارتخانه بکنم و کارهای اصلاحی خود را به مجلس بیاورم و تمام بکنم. از قبول هر پستی معذرت میدانم. کنار جوی من از وزارت مالیه سبب شد که برای آوردن مستشار به جای آرمیتاژ اسمیت اقدام کند. نظرم است که روزی با مرحوم مشیرالدوله راجع به قرارداد وثوق الدوله صحبت شد. ایشان گفتند شخصی که از سرما در عذاب بود به مستخدم خود گفت چیزی بیاور و روی من بینداز تا گرم بشود. مستخدم گفت غیر از پالان چیزی نداریم. گفت بسیار خوب، آن را بیار و اسمش را میار. نظر به اینکه قرارداد وثوق الدوله فوق‌العاده در ایران و دنیا موهون شده بود، می‌خواستند تشکیلات دیگری را قائم مقام آن قرارداد کنند، به طوری که از آن معنن همان استفاده را بکنند ولی صورتاً تشکیلاتی باشد غیر از آن. این بود که دکتر میلسپوی آمریکایی به عنوان مستشار با یک عده از افسران جنگ بین المللی که به هیچ وجه اطلاعاتی از امور مالی ایران نداشتند در رأس مالی قرار گرفت و مدت چند سال به کار ادامه دادند تا اینکه پس از انقضای قرارداد آنها رضا شاه با تجدید قرارداد آنها موافقت نکرد و آنها را از ایران رفتند. اما مالی ایران به واسطه قدرت دولت مثل همان ایامی که مستشاران مالی خارجی بودند به دست اشخاصی که هیچ اطلاع از امور مالی نداشتند مثل مرحوم نصرت الدوله و آقای سید حسن تقی‌زاده و اخلاف آنها اداره شد. دولت هرچه می گفت مردم اجباراً می شنیدند و دولت هرچه می خواست همان را عمل می کرد. به واسطه قدرت دولت توانستند این استفاده را بکنند که قرارداد دارسی در مجلس شورا بدون کمترین بحث و شور در یک جلسه به مدت 32 سال تمدید شود. برای قدرت دولت به وجود امنیت استدلال می کردند. اکنون هم همینطور استدلال می شود. یعنی می گویند مردم تشنه امنیتند و به واسطه وجود امنیت همه راضیند و می توانند به کار خود مشغول شوند. در صورتی که امنیت فقط در طرق و شوارع بود، دزدان مسلح نمی توانستند دستبردی به مال عابرین و مسافران بزنند، در شهرها و در ادارات دولتی امنیت برای اشخاصی وجود داشت که می توانستند مسلط بر ضعفا باشند و دارای تمول سرشار و املاک بیشماری بشوند. امنیت به تمام معنی در مملکت نبود. چیزی که جایش بیش از هر چیز خالی بود و آن می تواند موجب ترقی و سعادت بشر باشد، آزادی است که در مملکت ما وجود نداشت. وضعیت ناهنجار بعد از دیکتاتوری نتیجه امنیتی است که در آن دوره برقرار شده بود. من باب مثال می توانم عرض کنم که خود اعلی حضرت شاه فقید مالک 5600 رقبه بود که اعلان سطحی هیچی از این رقبات در یک جریده دیده نشد. ولی اوراق مالکیت تمام آنها از ثبت اسناد اعلی حضرت داده شد. در اینجا بد نیست که اگر فرمانده شیخ عجل سعدی علیه الرحمه را تکرار بکنم که می‌فرماید به 5 بیزی که سلطان ستم روا دارد زنند لشکریانش 1000 مرغ به سیخ. همچنین به این ضرب المثل عرب که میگوید الناس علی دین ملوکهم یا علی سلوک ملوکهم. خلاصه اینکه به استناد ایجاد امنیت در مملکت هر چه می‌خواستند می‌توانستند صورت دهند. کمان که برای بمباران خانه و دستگیری من هم عدم امنیت 4 روزه آخر مرداد ماه 1332 را بهانه قرار دادند و دولت را از بین بردند. بعد هم گفتند اگر اینطور نمی‌شد مملکت رو به نیستی و زوال رفته بود. در کابینه قوام صدنه من وزیر مالیه بودم. یک اداره بیرون کردم، میخواستم اصلاحاتی بکنم. آنهایی که ضرر میدیدند بد نوشته بودند. روزنامه نویس ها وقتی که میخواستند به من بد بگویند اول چند سطری از سردار سپه تعریف و تمجید مینوشتند و بعد به من حمله میکردند. این بود که سردار سپه میگفت اینها که بد ننوشتند. من هم در دوره پنجم برای حمله به دولت در نوت‌هایم در مجلس همینطور میکردم. مثل سوس قضا اول چند تا تعریف از سردار سپه میکردم و بعد به کارهای داور یعنی دولت حمله میکردم. یکی از این نوت‌ها را نگذاشته بودند در روزنامه ها درج شود. وقتی خبر به گوش سردار سپه میرسد که از شما تمجید و از داور انتقاد کرده، پرسیده بود چرا در روزنامه ها ننوشتند. فوری دستور داده بود منتشر کنند. علوی روزنامه ای داشت به اسم، یادم رفته اسم روزنامه رو که منتشر هم نمیشد، علمش کردن که به طور فوق‌العاده منتشر شد و آن نطق را هم دوبار منتشر کرد. سردار سپه گفته بود اینکه خوب نطق کرده بد نبوده. علوی پیش خودم هم آمد و گفت نطق شما را در مجلس منتشر نکردند، من چاپ کردم. تشکر کردم. قضیه بدهی سردار منصور. سردار منصور رشتی به وزارت مالیه بدهی داشت و نمیخواست بدهد. مدرس توصیه کرد که موقوف الاجرا بگذارم. قبول نکردم. مدرس قهر کرد. بعد قوام صدنه آمد منزل من و تقاضا کرد که مالیات سردار منصور را نگیرم. گفتم نمی‌شود. گفت می نشینم اینجا و نمی روم تا قبول کنید. گفتم تشریف داشته باشید.
صفحه 78 بخش 14 بقایی از دوران تصدی ایالت آذربایجان. چیزی از کنار جویی من از وزارت مالیه نگذشته بود که مجلاهوتی معروف در تبریز کودتایی کرد. ناچار حاج مخبر السلطنه والی ایالت آذربایجان به تهران آمد. دولت مشیرالدوله به من تکلیف کرد که به ایالت آذربایجان بروم. وضع آن روز آذربایجان غیر از وضعی بود که من در زمان تصدی ایالت فارس داشتم و به واسطه امکانات من در فارس موفقیت‌هایی پیدا کرده بودم. لذا از قبول ماموریت در آذربایجان سرباز می‌زدم. تا اینکه سردار سپه وزیر جنگ آن دولت به خانه من آمد و علت امتناع مرا از ماموریت سوال کرد. به او گفتم وقتی تمام قوای انتظامی در اختیار فرمانده شماست و فرماندهان قشون به نظریات والی توجه نمی کنند، هرگز از طرف من کاری پیش نخواهد رفت. به همین جهت ناچارم از قبول این ماموریت معذرت بخواهم. ایشان در جواب گفت اگر عذر شما همین است، من حکم می دهم که سرتیپ حبیب‌الله خان شیبانی فرمانده لشکر آنجا کاملا در صحن نظر شما باشد و امر شما را مثل اوامری که من می دهم اجرا کند. ایشان رفت و حکمی برای سرتیپ شیبانی نوشت و فرستاد و چون در موقع ملاقات میانمان از ناامنی راه ها مذاکره شده بود، یک قبضه موزر هم برای من فرستاده بود که در عرض راه همراه داشته باشم. یک روز قبل از حرکت من آقای جم که کفیل مالیه بود به دیدن من آمد. گفت که وزیر مختار انگلیس سر پرسی لورن گفته است که من انتصاب فلانی را برای ایالت آذربایجان به دولت تذکر دادم. من از این حرفی که جم نقل کرد بسیار ناراحت شدم، ولی چون قبول کرده بودم به ماموریت آذربایجان رفتم. در قزوین بر حسب امر وزیر جنگ سلشکر خدایار خان در خانه های سپهسالار از من پذیرایی کرد. در زنجان هم سردار عظیم پدر ارتش بود عظیمی که دخترش زن سپه بود احمدی بود در دارالحکومه مراسم پذیرایی به جای آورد. مسافرت من آنچه در نظر دارم در برج جدی 1300 یعنی دی ماه اتفاق افتاد. تمام راه از میانج یا میانه تا تبریز را سواره با اسب طی کردم. سردار سپه دستور دیگری هم به سرتیپ حبیب‌الله خان شیبانی داده بود. ایشان و سرلشکر اسماعیل آقا امیرفضلی نهایت احترامات را در موقع ورود من به عمل آوردند. بعد از ورود من به تبریز مخبر رویتر در روزنامه‌ها شرح مفصلی در تمجید من نشر کرد. پذیرایی های عرض راه و احترامات تبریز و اظهار مخبر رویتر سبب شده بود که قنسول روس در تبریز مرا یک عامل بیگانه قلمداد کند. پس از ورودم به تبریز چند روزی نگذشت که سرهنگ بقایی که بعدها به درجه سلشگری رسید و رئیس شهربانی در زمان وزارت کشور زاهدی شد که رئیس نظمیه بود و اظهار کرد که یکی از اتباع دولت شوروی که شبنامه علیه وزیر جنگ منتشر ساخته است باید دستگیر شود. من موافقت کردم. پس از آن گفت باید به کنسولگری شوروی اطلاع دهم تا نماینده‌ای تعیین کند که به اتفاق نویسنده شبنامه را دستگیر کنیم. گفتم مگر با دولت شوروی کاپیتولاسیون داریم که نماینده آن دولت باید در این کار حضور پیدا کند؟ گفت تا حالا اینطور معمول بوده است، اکنون هر طور دستور می‌دهید عمل شود. گفتم به هیچ وجه اطلاع دادن به آنها لازم نیست، باید ناشر شبنامه را توقیف کنیم. سرهنگ بقایی رفت و این کار را کرد. کنسول شوروی بلافاصله آمد و اعتراض کرد. آن وقت متوجه شدم که این عمل اخیر بیشتر سبب شده است که آنها مرا عامل بیگانه محسوب کنند. اما من غیر از انجام دادن وظیفه نظری نداشتم و فهمیدم که انتساب من به ایالت آذربایجان از چه نظر بوده است. دولت میدانست من کسی نیستم که زیر بار کاپیتولاسیون بروم و آنچه را که سابقا معمول بوده است به کلی القا میکنم. گفتم که کنسول روس از نظر رفتاری که نسبت به ناشر شبنامه شد نسبت به من سوء نظر پیدا کرده بود و چنین تصور میکرد که من عاملی از رقیبشان هستم. او برای اینکه مناسبتی پیدا کند و با من ملاقات کند روزی از روزها که در باغ سابق بانک استقراضی روس که در نتیجه قرارداد ایران و شوروی در 1921 به دولت ایران واگذار شده بود استراحت میکردم، زیرا بر طبق دستور طبیب 15 روز میباید صحبت نکنم و تا آن روز 7 روز گذشته بود. کنسول شوروی بدون اطلاع قبلی با حاج ساعد و سلطنه الهامی نایب الایاله و میرزا رضا خان منشی کنسولگری وارد اتاق من شد. من از این رفتار بسیار تعجب کردم. کنسول بلافاصله پس از نشستن نامه‌ای روی میز گذاشت. بعد از اینکه میرزا رضا خان منشی آن را قرائت و ترجمه کرد، کنسول به من گفت شما با این نظمیه خودتان می‌خواهید کاپیتولاسیون را القا کنید. شرح قضیه این است که صاحب نامه یکی از اتباع دولت شوروی و ساکن اردبیل بود و به واسطه قتل دکتر پرشین تبعه شوروی مظنون واقع شده بود. نظمیه اردبیل برای اینکه از او اقرار بگیرد داغی عمیق در کفلش کرده بود و او را از اردبیل برای محاکمه به تبریز آورده بود. آن تبعه شوروی نامه‌ای به کنسول نوشته بود و واقعه را شرح داده بود. کنسول با کمال تشدد گفت اکنون می‌خواهم بروم او را در نظمیه ببینم یا او را بیاورن همینجا معاینه شود. من با اشاره از الهامی پرسیدم که چنین واقعی روی داده یا نه. او هم با اشاره گفت بلی. اطلاع از موضوع سبب شد که من قدری بردباری کنم و از کنسول بخواهم که یکی دو روز تأمل کند تا جوابی داده شود. کنسول برخاست و گفت حاضر نیستم و می‌روم. من به او گفتم شما به چه مناسبت بدون خبر و بدون اطلاع قبلی وارد اتاق من شدید و مرا وادار به صحبت کردن که ممنوع بودم کردید. هر اتفاقی که برایم روی بدهد شما را مسئول می‌دانم. کنسول نشست و گفت حالا چه می‌فرمایید؟ هر چه بفرمایید قبول می‌کنم. گفتم هیچ نظری نیست، یکی دو روز تأمل کنید تا از نتیجه‌ای که به دست می‌آید به شما جواب دهم. گفت علامت جرم از بین می‌رود. گفتم اگر نویسنده راست نوشته باشد و این داغ عمیق بوده باشد به زودی از بین نمی رود. کنسول قبول کرد و رفت. پس از رفتن کنسول چون توانستم به طور آزاد با الهامی مذاکره کنم، معلوم شد این جراحت در زمان ایالت حاج مخبر السلطنه و حکومت بصیر السلطنه در اردبیل به او وارد شده است. پس من از حیث شخص خودم نگرانی نداشتم، ولی البته از نظر مصالح مملکتی لازم بود قضیه را به صورتی که مختزی بود تمام کنم. از استمحال نظرم بر این بود که مگر کنسول دولت ارمنستان که آن وقت خود را مستقل می‌دانست و با کنسول دولت شوروی بسیار صمیمی بود و از من برای مهاجرین ارمنستان تقاضاهای بسیار داشت، از قبیل اینکه عده‌ای مسافر زیادی با راه آهن ایران مجاناً به جلفا بروم و به آنهایی که در ایران بودند مقداری گندم کمک شود، بتواند کنسول شوروی را از پیشنهادی که کرده بود منصرف کند. کنسول ارمنستان آمد و پس از مذاکراتی رفت و کاری صورت نداد. کنسول شوروی به دارالایاله آمد و از آنجا تلفن کرد که من اینجا هستم، یا مجروح را بیاورند اینجا و یا بروم به نظمی او را در آنجا ببینم. در قبال تقاضای او من چاره‌ای نداشتم جز اینکه بگویم شما از دارالایاله تشریف ببرید، زیرا عصر تکلیف این کار معلوم می‌شد. وقتی کنسول رفت سرهنگ بقایی را خواستم و به او گفتم مجروح را از زندان آزاد کنید و به او بگویید که بر حسب تقاضای کنسول شوروی از زندان مرخص می شود و به او بگویید که صلاح شخص شما این است که عصر امروز بروید کنسولگری و از محبت کنسول نسبت به خود تشکر کنید. اما چون مجرور از کنسولگری بیرون آمد، دو نفر مفتش مخفی او را تعقیب کنند و مجدداً بیاورند زندان توقیف کنند. از این دستور مقصودم این بود که مجرور خودش به کنسولگری بلود، نه که دولت او را روانه کنسولگری کرده باشد، یعنی عملی بر طبق کاپیتولاسیون نشده باشد. مجرور قبول کرده بود و بلافاصله هم به کنسولگری تلفن کرده بود و وقت ملاقات برای عصر گرفته بود. کنسول عده‌ای از اتباع شوروی را برای معاینه مجروح به کنسولگری خواسته بود و تشریفات مرسوم را به عمل آورده بود. مجروح در قبال سوالات گفته بود که من 3 ماه قبل در زمان ایالت حاج مخبر السلطنه و حکومت بصیر السلطنه در اردبیل مجروح شدم. توضیحات مجروح با توجه به اینکه در زمان ایالت حاج مخبر السلطنه کاپیتولاسیون معمول بود و مجروح در آن وقت شکایت نکرده بود و کنسول متعرض موضوع به حاج مخبر السلطنه نشده بود، موجب آن شد که کنسول به مجروح گفته بود تو 3 ماه هست مجروح شده و حالا آمده ای شکایت میکنی، برو دیگر اجازه نمیدهم که اینجا شکایت بکنی. مجروح ناچار از کنسولگری خارج میشود و مامورین مخفی مجددن او را دستگیر و تسلیم نظمیه کردند. رفع تحریکات سردار عشایر در آذربایجان، صفحه 83. یکی دیگر از وقایع مربوط به دوره ایالت آذربایجان این بود که عدل‌الدوله، اگر فراموش نکرده باشم، یکی از مامورین مالیه در مراغه بود، به واسطه بدهی به دولت در منزل سردار عشایر زرقام حاج علیلو متحسن شد و من او را از آنجا خارج و در دارالایاله بازداشت کردم. این عمل سبب شد که سردار عشایر به توسط شاهزاده محمد ولی میرزا پیغام فرستاد که زندگی دیگر برای من ارزشی ندارد، زیرا شما آبروی من را در اینجا برده اید. گذشته از این، حاج مخبر السلطنه در امور ایالتی همیشه با من مشورت و در بیشتر کارهای ایالتی با نظر من اتخاذ تصمیم میکرد. اما شما برای من هیچ ارزشی قائل نیستید. گفته بود آنها به تحسن میرزا اسماعیل نوبری که در زمان محمد حسن میرزای ولیعهد در خانه من متحسن شده بودن احترام گذاشتند. ولی شما عدل‌الدوله را از خانه من بردید و در دارالایاله توقیف کردید و مرا بین مردم این ایالت طرفکنده کردید. بست خانه مرا شکستید. در جواب به او پیغام فرستادم که من هیچ وقت در امور ایالتی با کسی مشورت نمی کنم. اگر هم مذاکره بکنم جنبه مشورتی دارد نه الزامی. شما هم نباید چنین انتظاری از من داشته باشید. این مسائل سبب شد که سردار عشایر از من به کلی مایوس شد و در صدد برآمد که وسایل تخریب و عدم پیشرفت کار مرا در امور آن ایالت فراهم کند. سردار عشایر یکی از تفنگداران محمد علی میرزا در موقع ولیعهدی بود و مشهور بود که جعفر آقای شکاک را به دستور ولیعهد در اتاق مجاور دفتر ایالتی که جعفر آقای شکاک آمده بود اسناد و احکام خود را بگیرد با گلوله به قتل رسانیده بود. آقای اسماعیل آقا سمیتخو که از همون طایفه بود و شاید هم از اقوام جعفر آقا بود، درست اطلاع ندارم، روی خونخواهی جعفر آقا بروز کرد. در مورد جعفر آقا شکاک هم میگفتن که روی خونخواهی شیخ عبیدالله کرد که در زمان ناصرالدین شاه کشته شده بود چنان نارامی را برپا کرده بود. زرقام سردار عشایر و سامخان سردار ارشد که هر دو از مشاهیر طایفه حاج علیلو بودند، موقع رجعت قشون روسیه بعد از جنگ بین المللی اول از ایران و در آغاز انقلاب روسیه اسلحه زیادی در ارسباران از روس‌ها گرفته بودند. به نظر می آمد که این اسلحه برای مبارزه با متجاسرین جمع‌آوری شده بود. این دو سردار دارای قوای مجهز و قوی در آن حدود بودند و هر کسی در تمام نقاط آذربایجان از آنها حساب می‌برد. روی همین اسب بود که ایالت‌های قبلی با آنها مماشات می‌کردند. چون در آن اوقات وزارت جنگ بودجه زیادی نداشت، حاج مخبر السلطنه والی وقت سامخان سردار اشد را که دارای قوا بود به کمک قشون دولتی روانه جنگ با اسماعیل آقا سمیتخو کرده بود و سردار اشد در آن جنگ کشته شد. معروف است که به حاج مخبر السلطنه گفته بودند شما چطور سردار اشد را به جنگ اسماعیل آقا می‌فرستید؟ گفته بود زهر طرف که کشته شود سود اسلام است. نیز معروف است هر وقت یکی از این دو برادر می‌خواست به عالی قاپو محل سکونت ولیعهد برود، آن برادر دیگر در خانه مسلح و مجهز می‌نشست تا برادرش مراجعت کند. مقصودش آن بود که اگر برادرش را دستگیر می‌کنند، او بتواند از مأموران دولت انتقام برادر خود را بگیرد. سردار عشایر وقتی نزد من به دارالایاله می‌آمد، چون دیگر برادری نداشت که در خانه بماند و وسیله تأمین او را فراهم کند، عده‌ای افراد مسلح با خود همراه داشت. این بود وضع سردار عشایر.
صفحه 86، نفوذ نهضت الدوله.
موجب دیگری که سردار عشایر در کارهای ایالتی دخالت میکرد وصلتی بود که به خانم نهضت الدوله دختر خاله من کرده بود. نهضت الدوله دختر منور السلطنه بود و منور السلطنه دختر فیروز میرزای نهضت الدوله فرمان فرما و نوه مرحوم میرزا یوسف مصطفی الممالک صدر اعظم. زیرا عیال اول مرحوم نهضت الدوله فیروز میرزا دختر میرزا یوسف صدر اعظم مصطفی الممالک بود و از او یک پسر و یک دختر داشت. پسر به اسم سلطان عبدالمجید ناصرالدوله بود و دختر به اسم منور السلطنه. فیروز میرزا پس از وفات منور السلطنه دختر شاهزاده بهادرالدوله پسر فتحعلی شاه را به ازدواج خود درآورد. از این عیال عبدالحسین میرزای فرمان فرما یعنی دایی من و سه دختر به وجود آمد. دخترها یکی عیال عقدی مرحوم مظفرالدین شاه بود و دیگری نجم السلطنه والده من و سومی عیال عبدالعلی میرزای معتمدالدوله پسر فرهاد میرزای معتمدالدوله. منور السلطنه دختر فیروز میرزا عیال ساعدالملک پسر میرزا طیخان امیرکبیر بود و یکی از دخترهای او به نام نهضت‌الدوله عیال حاج نظام الدوله دنبلی بود. نهضت‌الدوله بعد از فوت نظام الدوله املاک زیادی در آلام براغوش از راه ارث نصیب برد و سردار عشایر با اینکه میگفتند در آن وقت 40 سال بیشتر نداشت نهضت‌الدوله را که زنی 70 ساله بود به عقد ازدواج درآورد. نهضت‌الدوله اولاد نداشت، بسیار متمول بود و آنقدر در آذربایجان نفوذ داشت که هر وقت میخواست میتوانست بازارها را تعطیل کند و مقاصد سیاسی خود را انجام دهد. طبعا سردار عشایر هم از مال و نفوذ او و منصوبان او استفاده میکرد. چون سردار عشایر با من مخالف شده بود، شاهزاده محمد ولی میرزا و سرتیپ محمد حسین میرزا که هر دو از اوان طفولیت در دامن نهضت‌الدوله بزرگ شده بودند از او متابعت میکردند. سردار عشایر هم از این وضع استفاده می برد. محمد ولی میرزا در تبریز مالک بود و وکیل دوره چهارم هم شده بود. سرتیپ محمد حسین میرزا در تبریز جز قشون بود تا اینکه در نتیجه دلگیری من به سردار سپه وزیر جنگ سرتیپ حبیب الله خان شیبانی هر دو را به تهران روانه کرد. ولی باز هم سردار عشایر دست از تحریکات خود بر نمی داشت. حقوق آژانهای تبریز. صبح یکی از روزها که من در اتاق کار خودم بودم، عده زیادی آژان را به واسطه نگرفتن حقوق تحریک کرده بودند که از محله امیرخیز به دارالایاله بیایند و کار من را تمام کنند. طوری ترتیب کار داده شده بود که نظامیان جلوی در مانع آنها نشده بودند. آژانها با عده دیگری که در عرض راه به آنها ملحق شده بودند، خود را به جلوی اتاق من که ایوان کوچکی در جلو داشت رسانیده و محصورم کردند. فقط کافی بود که من بگویم مالی پول ندارد و برای دریافت حقوق چندی باید تأمل کنید. من به محض اینکه آنها را دیدم و مطالبشان را شنیدم گفتم اوتورون ایندی سیز پول گترلر، یعنی بنشینید حالا برای شما پول میآورند. آنها گفتند الله و ایالت عمر ورسند، یعنی خدا به ایالت عمر بدهد. با اسلحه و سنگ و چوبی که در دست داشتند در ایوان جلوی اتاق من منتظر آوردن پول بودند. فرصتی شد که توانستم با زبان فرانسه به سرتیپ حبیب الله خان شیبانی وضعیت خود را اطلاع بدهم و بگویم 250 نفر نظامی که در قوم یاغی یعنی باغ شمال محل قشون بودند حرکت کنند و از در طرف شمال دارالایاله مجاور محله ششگلان یعنی حرمخانه وارد شوند و آنها را دستگیر کنند. حبیب الله خان جواب موافق داد و گفت فوراً حرکت میکنم. ساعتی طول کشید تا وارد شد. در این فاصله من گاهگاهی پیش خدمت را میخواستم و میگفتم برو به مالیه به موسس خان پیشکار مالیه بگو هر چه زودتر پول برای پرداخت حقوق آژانها بیاورد. آنها هم که دستور مرا میشنیدند به صدای بلند باز دعا میکردند و منتظر آوردن پول بودند. ناگهان سرتیپ حبیب الله خان شیبانی قریب ظهر با عده‌ای مسلح به طوری که دستور داده بودند وارد شد و عده‌ای را که تحریک شده بودند گرفت و در نظمیه تنبیه کردند. کمیابی نان. اما سردار عشایر از تحریکات دست بردار نبود و با حاج ناظم العداله رئیس بلدیه تبریز که از زمان حاج مخبر السلطنه به واسطه اعمال نفوذ به سمت مذکور رسیده بود تحریکات میکرد و همه روز از مقدار گندمی که برای پخت نان شهر میبایست به خبازان داده شود مقداری کسر میکرد، به طوری که در جلوی دکاکین نانوایی چند پشته مردم میز دادند و نان کم شده بود و هرچه به ولایات تلگراف میکردند که گندم حمل بکنند، حکام به علت تحریکات سردار اشاگر به وجود سرما و بارندگی و یخ و برف متعذر میشدند و از حمل گندم خودداری میکردند. دولت مشرالدوله برای خرید گندم 80,000 تومان پول آن وقت که حالا بیش از 1,000,000 ارزش دارد در شعبه بانک شاهنشاهی تبریز اعتبار باز کرد. باز گندم نمی رسید و کسی فروشنده گندم نبود و از این پول به هیچ وجه استفاده نمی شد. وضعیت نان بسیار بد بود و چون این جانب خود موقعی که در تبریز خانه مرحوم قائم مقام پیشکار مظفرالدین شاه ولیعهد را غارت کرده بودند دیده بودم و نیز از قضیه غارت خانه نظام العلماء در سالهای بعد از آن خبر داشتم، طبعا بسیار نگران بودم. روزی از روزها آمدند و خبر دادند که عیال حاجی میرزا محسن آقا مجتهد، برادر مرحوم حاج میرزا صادق آقا، به رحمت ایزدی پیوسته است و من میبایست حتما در مجلس ختم حاضر شوم. از این خبر بیشتر نگران شدم، چون میدانستم هر واقعی برای من روی بدهد در همین مجلس ختم خواهد بود. با وجود این به هیچ وجه نتوانستم خود را راضی کنم که از رفتن مجلس ختم به عذری از قبیل کسالت متعذر شوم. تصمیم به رفتن به مسجد گرفتم. در راه که وضعیت دکاگین خبازی را می دیدم، لامحاله به حادثه‌ای فکر می کردم که پیشبینی می شد در آنجا روی دهد. بلافاصله پس از ورود به مجلس ختم، عده‌ای امامه به سر به طوری که مرسوم حواشی علما بود و نیز افرادی دیگر دور من ریختند و به ترکی گفتند چورک یختر بنا ایالت بزن تکلیف مز ایندی معاین اولون، نان نیست، این چه ایالتیست، تکلیف ما را الان معاین کنید. منتظر بودم که من بگویم در این باب فکری خواهد شد و خلاصه موضوع را به تفره برگزار کنم و جواب را موکول به آینده نمایم تا مقصود خود را عملی کنند. اما من برای اسکات آنها همان معاملهی کردم که با آژانهای نظمیه کرده بودم. گفتم صباح گناهتا وقتی یا سیزه چرک برم یا بردان گدرم. فردا ظهر یا به شما نان میدهم یا از اینجا میروم. آنها گفتند الله ها ایالت عمر ورسون. بی سیزدن چرک سیرخ. یعنی خدا ایالت را عمر بدهد، ما از شما نان میخواهیم. مقصود محرکین این بود که من بروم و چون میدانستند که تا فردا ظهر نمیتوانم نان بدهم، این بود که یقین کردند که میروم. من از مسجد به دارالعیاله آمدم. تمام روز و شب فکر میکردم چطور ممکن است اقرار به بیکفایتی خود بکنم و از تبریز به عنوان این که مأمور دولتی هستم که با داشتن اعتبار بانکی نمیتوانم گندم تهیه کنم استعفا بدهم و از تبریز بروم. تازه کجا برم؟ تهران برایم برزخ بود، چون که بعد از اصلاحات وزارت مالیه و نسبت‌های بیدینی که در آن وقت به من داده بودند، زندگی برایم مشکل بود. سفیده صبح با تلفن مستقیمی از سرتیپ حبیب‌الله خان شیبانی تمنا نمودم که فوراً مرا ملاقات کند. ایشان آمد. گفتم از تفصیل مسجد البته اطلاع پیدا کردید. پس از مراجعت از مسجد ساعت زیادی فکر کردم و بالاخره به این نتیجه رسیدم که سردار اشایر را دستگیر کنم. برای این کار تصمیم دارم که امروز 2 ساعت قبل از ظهر دعوتی از تجار و اعیان شهر بکنم و برای کار نان چاره‌جویی کنم. بدیهی است سردار اشایر هم جز مدعوین خواهد بود. آنجا پس از ورود او به جلسه خواهم گفت که آقای سرتیپ شیبانی می‌خواهد 20,000 خروار گندم در 2 بندر دریاچه ارومیه یعنی دانالو و شرفخانه برای جنگ با اسماعیل آقا مصرف شود. پس به شما تلفن می‌کنم که به دارالعیاله بیایید. شما 10 نفر نظامی بیشتر با خود نیاورید و از در جنوبی وارد دارالعیاله شوید. سردار اشایر که معمولاً از در شمال با عده مسلح وارد می شود، افرادش را در دالان پشت تالار مستقر می کند. چنانچه بیش از 10 نفر همراه بیاورید ممکن است که سوء زن پیدا کند و منظورم به خوبی انجام نشود. شما پس از ورود با همراهان خود به تالار بیایید، نظامیان شما در تالار بمانند، خودتان وارد اتاق شوید. به محض ورود خواهم گفت شما با سردار اشایر قبلا کار گندمی را که برای قشون لازم است تمام کنید و بعد به اتاق بیایید که راجع به کار نان شهر مذاکرات لازم به عمل آید. ضمناً به آدم خودم میسپارم بلافاصله پس از ورود شما به تالار، دری را که از دالان به تالار وارد می شود و افراد مسلح سردار اشایر قدری دورتر از آن می ایستند ببندد تا آن افراد از دستگیری سردار اشایر مطلع نشود. به محض اینکه وارد تالار شدید به 1-2 نفر از نظامیان خودتان امر بدهید که سردار اشایر را از در جنوب دارالعیاله که خودتان وارد می شوید ببرند به نظمیه نزدیک میدان توپخانه حبس کنند. بعد از آن افراد او را یکا یک بخواهید، هر یک را که وارد تالار می شود خلیص راه کنید که عملی نتواند بکند. حبیب الله خان موافقت کرد، گفت می روم و منتظر تلفن شما خواهم بود و به همین ترتیب عمل می کنم. اول وقت اداری مصدق الممالک، رئیس عدلیه تبریز، عموی سرتیب میر جهانگیری برای کارهای عدلیه نزد من آمد. چون هنوز از اعضای دفتری دارالعیال هیچ کدام آن وقت صبح نیامده بود، به ایشان گفتم یک عده که از 20 نفر تجاوز نکند میخواهم برای کمیسیونی جهت کار نان دعوت کنم. شما نام کسانی را که صلاح میدانید در این کمیسیون حضور داشته باشند یادداشت و از آنها تقاضا کنید که ساعت 2 به ظهر به دارالعیال تشریف بیاورند. ایشان اسامی 20 نفر را که قبل از همه نام سردار عشایر را نوشته بود و من همان را میخواستم به من ارائه کرد. به شخصی به نام تفنگدار باشی که مأمور اجرای دفتر ایالاتی بود گفتم رقه های دعوت را قبل از اینکه اشخاص از خانه های خود خارج بشوند ببرد و هر کس ذیل نام خود را امضا کند. این کار هم شد. تا ساعت 10 6 نفر آمده بودند، اما سردار عشایر نیامده بود و من بسیار نگران بودم، ولی به شرافت سردیب شیبانی نهایت اطمینان را داشتم و میدانستم که او هرگز مذاکرات من را به طرف نگفته است. چیزی نگذشت که سردار عشایر آمد و به ترتیبی که مذاکره شده بود عمل شد. سردیب شیبانی پس از دستگیری سردار عشایر و خلع سلاح افراد او وارد اتاق شد و اظهار کرد امر شما را اجرا کردم. هزار تمام متحیر شدند که این امر چه بوده است و چه کاری انجام شده است. پس گفتم این سید را هم از اتاق خارج کنید و آن حاج ناظم العداله رئیس بلدیه بود که با سردار عشایر در تحریک کمپختی نان همکاری می‌کرد. او را هم از اتاق خارج کردند. بعد به حضار گفتم که سردار عشایر توقیف شد. حاضران چون چنین چیزی را قابل قبول نمی دانستند مدتی به فکر فرو رفتند و مبهوت شدند، ولی پس از اینکه سرتیب شیبانی دستور توقیف حاج ناظم العداله را داد و به اتاق آمد، مطلب معلومشان شد. پس از توقیف سردار عشایر بران شدم که سلاح‌های او را که در ده اوره یعنی آبخاره هفت فرسخی شهر تبریز بود به دست آورم. پس عده نظامی تحت ریاست مرحوم حاج میرزا آقا فرشی برای این کار روانه کردم، ولی حاج میرزا آقا چون محافظه کار بود و می ترسید که سردار عشایر مجدد به تبریز بیاید و او را به حال و روزی بیندازد که من خودم گرفتار شده بودم، درس فرسخی خود را از اسب زمین انداخت و به عنوان اینکه دوچار کمر درد و صدمه ستون فقرات شده است از رفتن خودداری کرد. ناچار مجبور شدم یک صاحب منصب نظامی با عده نظامی و 250 شتر برای گرفتن تسهیلات سردار عشایر روانه کنم. واضح است که چون این کار یکی دو روز طول کشید، عشایر توانستند مقدار زیادی از تفنگ‌ها را ببرند و از دسترس مامورین دولت خارج کنند. با این حال مامورین دولت توانستند در حدود 2000 قبضه تفنگ و قریب 3 کرور فشنگ و حدود 50 قبضه میترایوز ولویسکن یا ولویسکن و چند اراده توپ 8 سانتی متری تصرف و حمل شهر کنند. البته حالا تعدادشان درست نظرم نیست و آن وقت به وزارت جنگ جزئیات را گزارش دادم. تلگراف من که به وزارت جنگ رسیده بود موجب شد که سردار سپه فوراً جواب داد و اظهار امتنان کرد، ولی از تلگرافی که به ریاست وزرا و مشیر دوله کرده بودم جوابی نرسید. ضمناً بگویم که آقای میرزا علی هیئت که بستگی خاصی به سردار عشایر داشت و با آقای زین‌العابدین رهنما مدیر روزنامه ایران مربوط بود برای استخلاص سردار عشایر اقداماتی می‌کرد، اما مرحوم مشیر دوله نپذیرفت. غیر از آقای هیئت، خلیفه ارامنه هم که در تبریز بود و با انگلیس ها ارتباط داشت برای خلاصی سردار عشایر نزدم آمد، ولی نتیجه نگرفت. پس از حبس کردن سردار عشایر، حاج مخبر السلطنه گفته بود با این عمل آذربایجان گرفتار یک اختشاش بزرگ خواهد شد که در غرب آن اسماعیل آقا موجب اختشاش شده و دستگیری سردار عشایر سبب خواهد شد که در شرق هم اختشاشاتی روی دهد و آذربایجان یک پارچه آتش بشود. مشیر دوله که از اوضاع آذربایجان اطلاع کامل نداشت و در امور هم راه احتیاط را میپیمود، به تلگراف من جوابی نداد و منتظر بود ببیند نتیجه عمل من چه خواهد شد. این بود که پس از یک هفته که جواب نرسید، وسیله تلگراف رمز از ایشان گله کردم چرا در این چند روز به تلگراف من جوابی ندادید. مردم این حدود چنین تصور میکنند که دولت با عملیات من موافق نیست. پس ایشان تلگرافی به مضمون تلگراف وزارت جنگ مخابره و راجع به اقداماتی که در کار نان و امنیت شده بود اظهار امتنان کرد. زاید است بگویم که بلافاصله پس از دستگیری سردار اشایر همان شب دکاکین نانوایی به قدری نان داشتند که از مصرف شهر تجاوز کرد و نان را در لیلاباد هم به فروش رسانیدند. لیلاباد حالا از محلات آباد داخل شهر است، ولی آن وقت خارج از شهر بود. بعد از تمام حکام ولایات تلگرافاتی رسید و گندم از همه جا به طرف شهر تبریز حمل گردید، به طوری که هیچ لازم نشد که من از اعتباری که دولت برای خرید گندم داده بود دیناری استفاده کنم. آن اعتبار را دست نخورده به تهران انتقال دادم و تا 20 سرطان 1301 که من از ایالت آذربایجان استعفا و حرکت کردم نان وافر بود و مردم از هر جهت راضی بودند. امنیت و آسایش آنطور ایجاد شده بود که همه اظهار خرسندی و سپاسگزاری می‌کردند.
صفحه 96 بخش 15 وزارت امور خارجه در دولت مشیرالدوله. الغای کاپیتولاسیون در آذربایجان به وسیله این جانب سبب شد که سفیر کبیر شوروی در تهران در زمان تصدی وزارت خارجه این جانب سال 1302 موضوع را تعقیب کند. او به من نامه‌ای نوشت و در آن متذکر شد در صورتی که بین دولت ایران و دولت شوروی کاپیتولاسیون نیست، اعلام کنید بر طبق چه قانونی اتباع شوروی در ایران محاکمه می شوند. بدیهی است این فشارها برای کاری بود که در آذربایجان کرده بودند. چون قانون مجازات عمومی در مجلس تصویب نشده بود، من نامه را علی‌الرسم به وزارت عدلیه فرستادم تا مسیو فرنی تبعه فرانسه، مستشار و مشاور حقوقی وزارت عدلیه، رسما جواب بدهد و آن را به سفارت شوروی بفرستم. وزارت عدلیه جواب داد: چطور قانون نداشته ایم؟ ما قانون داشتیم. قانون جزایی عرفی ما را دسته از علما رفتن در مسجد جمعه متحسن شدن و نسخ کردن. توضیح این است که قانون جزایی عرفی قانونی بود که مرحوم نصرت الدوله در زمان حکومت وثوق الدوله با نظر موسیو پرنی به تصویب رسانده بود و اجرا می شد. بعدی هیچ چنین نامه ای را نمی توانستم به سفارت شوروی بفرستم. صفحه 97 درباره قانون مجازات عمومی. روزی با مرحوم مشیرالدوله که وزیر خارجه اش بودم راجع به تهیه یک لایحه قانون مجازات عمومی مذاکره می‌کردم. اما چون دوره چهارم تقنینیه قریب به اتمام بود، قرار شد که از مجلس اختیار بگیریم که در غیاب مجلس لایحه قانونی مجازات عمومی را تهیه کنیم. این کار هم شد. پس از پایان گرفتن دوره چهارم تقنینیه، مرحوم مشیرالدوله به من گفت علما با تهیه لایحه قانون مجازات عمومی موافق نیستند. چون شما با آنها مربوطی زمینه را حاضر کنید که اگر چنین کاری شد ما را تکفیر نکنند. با اول کسی که خواستم مذاکره کنم مرحوم حاج آقا جمال اصفهانی بود. یکی از شبها بر حسب وعده قبلی به منزل ایشان رفتم. چون تابستان بود روی تختی در حیات از من پذیرایی کرد. پس از مذاکرات راجع به مسائل مختلف به ایشان گفتم حتما اطلاع دارید که مجلس به دولت اجازه داده است لایحه قانونی مجازات عمومی را برای پیشنهاد به مجلس تهیه کند. میخواهم عرض کنم تهیه لایحه قانونی مربوط به مجازات اتباع خارجی است و متوجه اتباع مسلمان داخلی نیست و ما میخواهیم چنین کاری بکنیم. گفت موافق نیستم، زیرا سبب خواهد شد که به اتباع داخلی سرایت کند. با لهجه اصفهانی گفتم اگر چنین کاری نشود دول خارجی نخواهند گذاشت که ما اتباع آنها را محاکمه کنیم و کاپیتولاسیون در ایران اجرا خواهد شد. گفت جهنم که اجرا می شود. اینجا لازم است بگویم که کاپیتولاسیون به واسطه یه قرارداد ایران و شوروی از ایران رفت، زیرا دول انگلیس و آمریکا چنین تصور می کردن که اگر آنها هم ایستادگی بکنند و نخواهند با الغای کاپیتولاسیون موافقت کنند، قهرن کاپیتولاسیون میان دولت شوروی ایران اجرا خواهد شد و آنها به واسطه تبلیغات اتباع خود می توانند نتیجه زیادی از برقراری مجدد کاپیتولاسیون ببرند. این بود که دولت انگلیس هم موافقت کرد که کاپیتولاسیون در ایران اجرا نشود، سایر دول هم قهرن موافقت کرد. صفحه 98 پلیس جنوب. وقتی وزیر امور خارجه بودم روزی سر پرسی لورن وزیر مختار انگلیس مرا به شمیران دعوت کرد. آنجا دخلکی بود مثل صندوق. گفت آقای مصدق السلطنه، توی این صندوق اسناد پولهای قریب به 2 میلیون لیره دارم که به مامورین ایران داده ایم. یک روز اینجا تشریف بیاورید و ببینید این اسناد چی است. ملاحظه کنید بلکه تکلیفش را معین کنید. آقا این پولهایی بود که برای پلیس جنوب خرج کرده بودم و برای خودشان بود، برای ما که نبود، اشخاص داده بودند. گفتم من وزیر خارجه هستم، شما میخواهید من بیایم اینجا این کاغذها را جلوی من بریزید و بعد صورت جلسه کنید و بنویسید وزیر خارجه هم آمد دید. شما برای پیشرفت کار خودتان اگر خرج های کرده اید به ما چه مربوط است؟ فوراً گفت آقای مصدق السلطنه صحیح است صحیح است. خیر خیر. صفحه 99 دو جزیره. این سر پرسی لورن وزیر مختار مردی مبادی آداب بود. وقتی در بغداد عروسی میکرد برای من کارت دعوت فرستاد. وزیر خارجه که بودم یک بار سخت با او دعوایم شد. میخواستیم به جزیره شیخ شعیب و ابو موسی در خلیج فارس قوای انتظامی بفرستیم. انگلیس ها مخالفت میکردن. میگفتن این دو جزیره جزء شیخ نشین جزیره شارجه است تا جزء شیخ نشین ها بکنند.